تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الاصفهاني رحمه الله فقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيده وهو على حق في مناقشاته اما اولا فلان هذا القيد المفروض دخوله في المامور به لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به فإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه ولا ثالث لهما. بحثر شرط شرعي بود كآيا شرط شرعي داخل در محل بحث هست یا داخل در محل بحث نمی باشد. مرحوم نائینی فرمودند شرط شرعی یا مقدمه شرعی از محل بحث خارج است. خلاصه دلیلشون هم این بود که اثبات فرمودند که شرط شرعی مثل جزء وجوب نفسی دارد، چون وجوب نفسی دارد دیگه معقول نیست که وجوب غیری هم داشته باشد، چون لازمش اجتماع وجوبین است. پس بنابراین مقدمه شرعیه هم یا شرط شرعی واجب است به وجوب نفسی و از محل بحث ما که وجوب غیری و وجوب مقدمی باشد خارج است. مرحوم محقق اصفهانی این حرف رو قبول ندارند و دو اشکال بر این حرف وارد نمودند. اما بیان اشکال اول ایشان قبل از بیان اصل اشکال مقدمه ای را که خودشون متعرضن ذکر کنیم و بعد بیان اصل اشکال. مقدمه این است که مرحوم اصفهانی می فرمایند تمام قیدهایی که در اطراف مأمور به می باشند، مثلا می گویید رکوع قید صلات است، وضوء قید صلات است، طهارت بدن قید صلات است، تمام این قیدهایی که در اطراف مأمور به وجود دارد از دو حال خارج نیست. یا این قیدها در اصل غرض مولا دخالت دارند و مورد نظر و غرض مولا هستن، جزء غرض مولا مثل رکوع نسبت به نماز، که رکوع ما یقین داریم داخل در اصل غرض مولا، رکوع اگر غرض مولا الا نماز است، رکوع یکی از اعضا و افراد خود غرض مولاست. پس قید یا داخل در اصل غرض مولاست یک قسمه، قسم دوم از قیود قیدهایی هستند که داخل در اصل غرض مولا نیستند و خود این قید مورد نظر مولا نیست، خارج است از غرض مولا، بلکه کار این قید این است که این قید راه را هموار می کند و آماده می کند برای غرض مولا. خود این قید جزء غرض مولا نیست، مثل نصب سلم. غرض اصلی مولا کون علی السطح است، نصب سلم یک قیدی است که راه را برای این غرض مولا آماده می کند. به قسم اول می گوییم قیدی که دخیل در اصل غرض است. به قسم دوم میگوییم قیدی که دخیل در فعلیت غرض است، یعنی قیدی است که خودش جزء غرض نیست ولی غرض مولا را برای ما آماده و مهیا می‌کند. تمام قیود کارشون یکی از این دو قسم است، یکی از این دو حالت رو دارن، دیگه شق سومی وجود نداره. یک مقدمه. از این مقدمه ما دو سه نتیجه میگیریم. از این مقدمه ما دو سه نتیجه میدیم. نتیجه اول این است که یک شی نمی شود، یک قید نمی شود، هم از قسم اول باشد و هم از قسم دوم باشد. چرا؟ چون گفتیم قسم اول داخل در غرض مولاست، اما قید دوم خارج از غرض مولاست، فقط راه رو برای غرض مهیا میکنه. نمی شود یک قید باشه هم داخل در غرض مولا باشد و هم خارج از غرض مولا باشد. این دیگه محال است، واضح. این یک نتیجه. نتیجه دومی که از این مقدمه میگیریم این است که هر قیدی که دخیل در اصل غرض باشد اون قید وجوب نفسی دارد. هر قیدی که جزء اصل غرض باشد، دخالت داشته باشد در اصل غرض مولا وجوب نفسی داره. چرا؟ به علت این که امر مولا تعلق میگیرد به اون چه که غرض مولا داره و غرض مولا هم که در این قید وجود دارد، یعنی این قید جزء غرض مولا است، پس لا محاله این قید باید امر نفسی و وجوب نفسی داشته باشه. قسم دوم که قید دخالت ندارد در غرض مولا، بلکه فقط راه را برای غرض آماده و هموار میکنه، این قید همیشه وجوب غیری داره. چرا؟ به علت این که این قید جزء غرض نیست که امر نفسی داشته باشد. اگر امر داشته باشد باید لامحال مولا چنین بگوید که غرض من کون علی السطح هست، چون من این غرض را میخواهم و قید نسب سلم راه را برای اون غرض هموار میکند، پس او را هم واجب قرار دادن. پس این قید واجب است ولی لغیره، به خاطر غیر خودش، چون خودش جزء غرض مولا نمی باشد. پس اینم نتیجه دومی که از اینجا گرفتیم، قیدی که جزء غرض مولا باشد، داخل در اصل غرض باشد، وجوب نفسی دارد. قیدی که خارج از غرض است ولی فعلیت غرض رو فراهم میکند، وجوب غیری دارد. نتیجه آخری که از این مقدمه میگیریم این است: به قید قسم اول میگوییم جزء، یعنی قیدی که داخل در اصل غرض است بهش میگیم جزء. به اون قیدی که جزء غرض نیست، داخل در غرض نیست ولی فعلیت غرض رو فراهم میکنه، با اون قید میگوییم شرط. پس تا اینجا به طور خلاصه ما دو سه نتیجه از این مقدمه میگیریم که این دو سه نتیجه این است: هر قیدی که با مأمور به هست از دو حالت خارج نیست، یا داخل در اصل غرض است یا نه راه رو برای غرض فراهم میکنه، داخل در اصل غرض نیست. این دو با هم تضاد دارن، تنافی دارن، یک شیء نمیشود هم از قسم اول باشد، یعنی داخل در غرض باشد، هم از قسم دوم باشد، یعنی خارج از غرض باشد. این معنا ندارم. قسم اول وجوبش نفسی است، قسم دوم وجوبش غیبی است. به قسم اول میگوییم جزء، به قسم دوم میگوییم شرط. این کل اساره نتیجه‌ای که ما از این مقدمه میگیریم. حالا اصل اشکال مرحوم اصفهانی بر محقق نامی بیان اشکال در حقیقت یک سؤاله. مرحوم اصفهانی می فرمایند ما از محقق نائینی سوال میکنیم، میگیم این شرط شرعی که شما میگویید وجوب نفسی دارد، این شرط شرعی یک قید است دیگه، قید معموله. حالا که قید معموله به هست، از کدام قسم قید است؟ اگر از قسم اول است، یعنی دخیل در اصل غرض است، ما قبول داریم وجوب نفسی دارد، چون داخل در اصل غرض است. اما چرا شما اسمش میگید شرط؟ این شرط نیست، این جزء است. و در حقیقت شما میگید شرط شرعی، اشتباه میکنید، این جزء مأمور به است. و بعد شما میگید این شرط شرعی مثل جزء است؟ نه، این خود جزء دیگه، امر نفسی داره، داخل در اصل غرض است، مقدمه داخلی هم هست به معنی الاخر، نه به معنی الاخر. اما شما این رو نمیگید، شما میگویید این واقعا شرط شرعی است. اگر این قید شرط است، دیگه وجوب نفسی نخواهد داشت. چرا؟ به علت این که ما در مقدمات گفتیم که شرط از قسم دوم است و فقط وجوب غیری دارد. شما از این طرف میگویید شرط است، شرط اگر باشه وجوب غیبی داره قطعا، از اون طرف میگویید وجوب نفسی داره، یعنی جزء است. نتیجه این است که شما فرض کرده اید یک شیء را هم داخل در غرض است، چون جزئه وجوب نفسی داره، و هم خارج از غرض است، چون شرط است و وجوب غیری داره شرط. پس بنابراین اگر شرط شرعی است، فقط وجوب غیری داره و از قسم دوم است. اگر نه شرط نیست، خب بس بگید جزئه دیگه. چرا میگید شرط شرعی مثل جزء است؟ بگید خود جزء است، جزء هم وجود نفسی دارد. این اشکال اولی که مرحوم اصفهانی و محقق نائمی وارد کردن. عبارت رو توجه کنید. ولیکن اما اولا، اما اشکال اول و مناقشه اولی که به حرف مرحوم نائمی وارد است، فلان هذا القید المفروض دخوله فی المأمور به، این قیدی که فرض می شود داخل بودن این قید در مأمور به، این قید از دو حال خارج نیست، لا یخلو، اما ان یکون دخیلا فی اصل الغرض من المأمور به، این قید یا دخالت دارد در اصل غرض از مأمور به، یعنی این قید دخیل در اصل غرض است، یکی از افراد غرض است، مثل رکوع نسبت به نماز، و اما ان یکون دخیلا فی فعلیت الغرض من، و یا این قید دخالت دارد در فعلیت غرض، خودش جزء غرض نیست، خارج از غرض است، ولی راه رو برای غرض آماده می کند، دخالت دارد در فعلیت غرض از اون مأمور به، مثل نصب سلم است که جزء غرض مولا نیست، فقط راه رو برای غرض مولا آماده می کند. ولا سال سلاح ما شق سوم نداره، هر قیدی در حقیقت، ایشون میگن این قید، ولی هر قیدی که در مأمور به هست، از یکی از این دو قسم است، یا داخل در اصل غرض است و یا داخل در فعلیت غرض است. فإن کان من قبیل الاول، اگر شما میگید این قید داخل در اصل غرض است، فیجب ان یکون مأمورا به بالامر النفسی، این واجب است این که مأمور به باشد به امر نفسی، یعنی امر نفسی داشته باشد. ولیکن به معنا، لیکن به این معنا که خودش جزء مأمور به است، ولیکن به معنای این که متعلق امر لابد است از این که خاص به ما هو و خاص باشد، یعنی همین قید با مرکب جزء مأمور به می شود در حقیقت و امر نفسی دارد، لیکن به معنای این که متعلق امر نفسی لابد است از این که خاص به ما هو و خاص باشد. خاص به ما هو و خاص یعنی چه؟ و هو المرکب من المقید و القید، مرکب از مقید و قید، یعنی همین قیدی که شما میگید اگر داخل در اصل غرض است می شود جزء مأمور به و امر نفسی دارد. فیکون القید و تقیید معن داخل اینه. شما میگفتید این شرط شرعی تقیید داخله ولی خود قید خارجه، میفرماید نه، اگر جزء مأمور به باشد و امر به او تعلق گرفته باشد هم قید و هم تقیید داخل در مأمور به هست. و سر و فیزاله که واضحون، حالا علت این که این قید اگر داخل در غرض مولا باشد امر نفسی دارد، این و سر و فیزاله که واضحون علت برای اون ان یکون مأمورن به بالامر نفسی سا. دقت کنید، سر در این که این غرض، این شی، این قید اگر داخل در اصل غرض باشد مأمور به به امر نفسی است، علتش واضحه. چرا؟ لأن الغرض، ما از خارج هم گفتیم همیشه امر مولا و اراده مولا تعلق میگیرد به تمام غرضش. خب این هم که جزء غرض مولاست، پس لا محال امر نفسی مولا به این شی تعلق میگیرد، به خاطر اینکه غرض مولا دعوت میکند بالاصاله و به استقلال به اراده هر چه که اون شی وافی به غرض باشد و جزء غرض باشد. و ما یفی بالغرض، اون چه که وافی به غرض مولاست حسب فرض ما، هو خاص به ما هو خاصون، این خاص است یعنی مرکب است با این قید، ایل مرکب من المقید و القید، یعنی مرکب از مقید و قید با هم. لا ان الخصوصیه، نه این که شما در عبارت خودتون میگفتید که این قید داخل در غرض مولاست، ولی خب نه، مأمور به به امر نفسی نیست خود قید، بلکه تقیید مأمور به به امر نفسی است. اول شما اینو میگفتید این درست نیست. لا ان الخصوصیه تكون خصوصیه فی المأمور به، نه این که خصوصیت خصوصیت امر نفسی خصوصیتی باشد در مأمور بهی که مفروغ است از بودن اون شی مأمور به. اینجوری نیست که اون خصوصیت فقط مأمور به باشد، ذات مأمور به تنها اون خصوصیت نیست، یعنی نفس مرکب نیست، بلکه مرکب از مقید است با قید. لأن المفروض ان ذات المأمور به ذل خصوصیه لیس وحده دخیلا فی الغرض، به خاطر اینکه فرض ما این است که خود مأمور به صاحب خصوصیت یعنی مرکب بدون قید لیس وحده، تنها اون مرکب دخیل در غرض نیست، بلکه این قید هم ما فرض کردیم دخیل در اصل غرض است. و علی هذا، اگر ما گفتیم مأمور به ما تنها خصوصیت اون فعل نیست بلکه اون خصوصیت است با این قید، اون چی که مأمور به هست و داخل در غرض مولاست صلات است با این قید، و علی هذا فیکون هذا القید جزءا من المأمور به، این قید جزء مأمور به است. شما گفتید شرط است، اشتباه کردید، کسائر اجزاء الاخرى مثل دیگر اجزاء. شما اگر میگید فرضاً طهارت داخل در وضو داخل در اصل غرض مولا است، پس اشتباه است که اسمی رو شرط بذارید، این جزءه و لا محال امر نفسی هم داره. ولا فرق بین جزء و جزء فی کونه من جمله المقدمات الداخلیه، شما گفتید این شرط شرعی مقدمه داخلیه است، ولی مقدمه داخلیه به معنی العام است به خلاف جزء که مقدمه داخلیه به معنی الاخص است. فرمود این حرفتون هم درست نیست، بنابراین این طهارت با رکوع هیچ فرقی نخواهد کرد. ولا فرق بین جزء و جزء، فرقی نیست بین جزء و جزء در بودن اون جزء از جمله مقدمات داخلیه. فتسمیت مثل هذا الجزء بالمقدمه الداخلیه به معنی العام بلا وجه،
شما فرض میذارید میگید این جزء اسمش مقدمه داخلیه به معنی عام است، اون جزء مقدمه داخلیه به معنی خاص است. نه، باید هر دو مقدمه داخلیه باشن، دیگه به معنی عام معنا ندارد. پس نامیدن مثل این جزء به مقدمه داخلیه به معنی عام بلاوجه است، بل هو مقدمتون داخلیه به قول مطلق. این مقدمه داخلیه است و خلاصه کلام کمال لا وجه لتسمیتی به شرط. اگر داخل در اصل غرض است، بگه شما میگید شرط اشتباه است، باید بگید جزء. وجهی نیست برای نامیدن این شیء را شرط، باید بگید این جزء است. و این کان من قبیل ثانی، اگر نه از قبیل دوم است، یعنی داخل در اصل غرض نیست بلکه راه رو برای غرض هموار میکند، داخل در فعلیت غرض است، میفهمن؟ خب اسم این ما میگیم شرط، حالا چه شرط شرعی باشد چه شرط عقلی، شرط هم وجوب غیری داره، دیگه وجوب نفسی نخواهد داشت. و اگر از قبیل دوم باشد فهذا هو شأن الشرط، اینو بهش میگیم شرط، سواء کان شرطا شرعیا او عقلیا، چه شرط شرعی باشد یا شرط عقلی باشد. و مثل هذا لا يعقل ان يدخل في حيز الامر النفسي. پس خوب اشکال رو دقت کنید، اگر شما میگید شرط است، شرط یعنی دخیل در فعلیت غرض است نه در اصل غرض. ما در مقدمه اثبات کردیم هر چه دخیل در فعلیت غرض باشد امر نفسی نخواهد داشت. پس و مثل هازان، مثل این شرط معقول نیست اینکه داخل باشد در حیز امر نفسی. چرا؟ علت همون علتی است که از خارج در قسم اول عرض کردیم، گفتیم امر نفسی تابع غرض مولاست، امر نفسی تعلق میگیرد بر اون چی که مورد غرض مولاست. خب این که میگید مورد غرض مولا نیست، پس امر نفسی نداره. لان الغرض کما قلنا، به خاطر اینکه غرض مولا چنون که گفتیم قبلا، لا يدعو بالاصاله، دعوت نمی کند استقلالا الا الى اراده ذات مایتی بالغرض. غرض مولا دعوت نمی کند مگر به اراده ذات اون چی که وفا می کند به غرض و یقوم بهی فی الخارج، مگر ذات اون چی که در خارج غرض مولا قائم به اوست که اون شی مأمور به ما باشد. غرض مولا دعوت نمی کند بل اصاله مگر به اراده مأمور به، که مأمور به وافیه به غرض مولا و در خارج غرض مولا قائم به این مأمور به است. و اما ماله دخل فی تأثیر سبب، اما اون قیدی که برای اون قید دخالت است در تأثیر سبب. تأثیر سبب یعنی چی؟ یعنی در فعلیت غرض، قیدی که جزء غرض نیست، اثرش اینه که راه رو برای غرض هموار میکند. فلا یدعو الیه الغرض فی عرض ذات سبب، نمیتواند دعوت کند به سوی این قید غرض مولا در عرض ذات مأمور به. اگر قیدی داخل در اصل غرض نیست، نمیشود امر نفسی مولا چنانچه به مأمور به تعلق میگیرد به او هم تعلق بگیرد. نه، الذي يدعو الى ايجاد شرط تاثیر، بلکه اون امری که دعوت میکند به ایجاد کردن شرط تاثیر، یعنی شرطی که دخیل در فعلیت غرض است، لابد ان يكون غرضا تبعی، یا لابد است از این که غرض تبعی باشد، امر تبعی باشد، وجوب غیری باشد، یتبع الغرض الاصلی، که تابع غرض اصلی باشد و منتهی بشود به غرض اصلی. پس بنابراین خلاصه کلام اینه که شما این شرطی را که میگویید شرط است، یعنی داخل در اصل غرض نیست، وقتی داخل در اصل غرض نبود مأمور به امر نفسی هم نخواهد بود. حالا فرقی نداره این شرط ما چه شرط شرعی باشد چه شرط عقلی باشد، شرط خلاصه اگر شرط بود یعنی داخل در اصل غرض نبود، اینجا دیگه وجوب نفسی نخواهد داشت بلکه وجوب غیری داره، حالا چه شرط شرعی باشد چه شرط عقلی باشد. فرق بین شرط شرعی و شرط عقلی را ما در قبل گفتیم، شرط عقلی را عقل ما درک میکند، ولی شرط شرعی را باید شارع امر تبعی کند، شارع بگوید که وضو راه رو برای نماز هموار میکند. ولا فرق بین شرط شرعی و غیره فی ذلک، فرقی نیست بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی در این عدم تعلق وجوب نفسی. و انما الفرق، فرق اینه که در قبل هم گذشته است، ان شرط شرعی، فرق بین این دو این است که شرط شرعی لما کان لا یعلم دخله فی فعلیت الغرض، شرط شرعی را چون که انسان به نفسه نمی داند دخالت او را در فعلیت غرض مگر از طرف مولا، ما به نفسه نمی دونیم که وضو دخالت دارد در فعلیت غرض مولا، چون نمیدونیم مثل طهارت و استقبال و نحو این دو به نسبه الی الصلاة فرق بین شرط شرعی و شرط عقلی اینه، فلا بد ان ينبه المولا على اعتباره، مولا باید ما رو تنبیه بدهد بر اعتبار این شرط شرعی، ولو به ان یامر به، ولو به اینکه امر کند به این شرط شرعی. حالا امرم کند به این شرط شرعی چه در ضمن خود متعلق صلات باشد، یعنی چه با مأمور به باشد، ولو امر کند به شرط شرعی با مأمور به، بازم امر این شرط امر غیری هستش، اما بالامر المتعلق بالمأمور به. حالا مولا هم که به شرط شرعی امر میکنه دو جوره، یا در کنار مأمور به امر میکنه به شرط شرعی، میگه صل عن طهارته، یا نه امر میکنه به این شرط شرعی با یک امر جداگانه، میگه مثلا فتطهر لصلاته فتوضع لصلاته، هر دو امرش میشود امر تبعی. پس لابد از این که تنبیه کند مولا بر اعتبار
مثلا سل عن طهارته او به امر مستقل، یا نه امر کند به امر مستقلی که ان یقول مثلا تطهر للصلاه، که اینجا هر دو میشود امرش خیلی. و علا جمیع الاحوال، هر جور که مولا به این شرط شرعی امر کند، لا تکون الاراده فیه، بله عرض کنم که این کتابای دو سه خط مثل که افتادگی داره. بله تصحیحش بفرمایید، یکی دو خط این نسخه ها بله افتاده هست، بله. و علی جمیع الاحوال میفرمایند بر جمیع حالات، یعنی هر جور که باشد، هر جور که مولا به این شرط شرعی عمل کند، لا تکون الارادت المتعلقت بهی فی عرض ارادت ذات سبب، میفرمان هر جور که مولا امر کند، لا تکون الارادت المتعلقت بهی فی عرض ارادت ذات سبب، این اراده و امری که تعلق میگیرد به این شرط شرعی در عرض اراده خود مأمور به نیست، یعنی امر به شرط شرعی مثل امر به خود مأمور به نیست که امرش نفسی باشد، حتی یکون مأمورا به بالامر النفسی، تا اینکه شرط شرعی مأمور به و امر نفسی باشد، بل الاراده فیه تبعیه، بلکه اراده در این شرط شرعی اراده تبعی است، و کذل امر به، امر به این شرط شرعی هم امر تبعی خواهد بود. پس بنابراین خلاصه این جواب تا اینجا این شد که اگر شما میگویید قید شرط شرعی، یعنی دخالت در فعلیت غرض دارد، اگر دخالت در فعلیت غرض داشته باشد دیگه معنا نداره وجوب نفسی داشته باشه، هر چه دخالت در فعلیت غرض داشته باشه وجوبش وجوب غیری است. اگر بگید وجوب نفسی داره، خب اینو دیگه ایشون ذکر نکردن، لازمش اینه اگر بگویید وجوب نفسی دارد، لازمش اینه که یک شی هم شرط باشد و هم جزء باشد، و ما از خارج گفتیم که یک قید نمیشه هم شرط باشد و هم جزء باشد. چرا؟ چون اگر جزء باشد یعنی داخل در غرض است، اگر شرط باشد یعنی خارج از غرض است. پس بنابراین اگر شرط هست لا محال امر غیری دارد و امر نفسی ندارد، پس بنابراین شرط شرعی هیچ وقت امر نفسی ندارد. فعل قلت اشاره می کند به یک اشکال بسیار مختصر و کوتاه، می گوید نتیجه سخن تا اینجا این شد که بنابراین شرط مأمور به به امر نفسی نیست و جزء مأمور به نمی باشد. خب اگر شرط جزء مأمور به نیست، پس بنابراین انسان اگر مأمور به رو بدون این شرط اتیان کند، امر باید ثابت بشه. شما می گویید شرط جزء مأمور به نیست و امر نفسی نداره، پس بنابراین لازمش اینه اون چی که امر نفسی داره نماز است نه وضو. فعلیه ما اگه نماز رو بدون وضو خوندیم، یعنی مأمور به اتیان کرده ایم، امر ثابت میشه. فرمایند نه شما اشتباه کردید، ما گفتیم امر نفسی نداره، نگفتیم اصلا امر نداره. ما میگوییم شرط شرعی امر نفسی نداره، لله شرط که هست، ما شرط بودن را قبول داریم. شرط هست یعنی که یعنی باید در کنار مشروط اتیان شده. پس ما میگیم شرط شرعی جزء نیست، شرطیت چه انکار نمی کنیم. فین قلتم علا هازا، بله اگر بگویید پس بنابراین مطلبی که شما گفتید یلزم سقوط الامر المتعلق بذات سبب الواجب، لازمه این حرف شما که شرط شرعی امر نفسی ندارد، لازمش سقوط امریست که تعلق میگیرد به ذات مأمور به واجب، اذا جاء به المکلف من دون شرط. اگر مکلف این مأمور به را بدون شرط اتیان کند، لازمه این حرف شما اینه که تمام مأمور به را آورده است، امر باید ساقط بشود. میفرماید قلت و میگویم من من لوازم الاشتراط عدم سقوط الامر. ما میگیم این شرط جزء نیست، امر نفسی نداره، امر غیری داره. میگوییم از لوازم اشتراط، وقتی گفتیم یک چیز شرط یک چیزه، لازمش اینه که مشروط بدون شرط انجام نشود. قلت و از لوازم اشتراط عدم سقوط امر به سبب و به مأمور به هست، به انجام دادن اون مأمور به بدون شرطش، به الا کان الاشتراط و لغو و عبث، به الا شرط لغو و عبث هست. پس این که ما میگوییم شرط هست، یعنی در کنار مأمور به لازم است اتیان بشه، ولی جزء غرض مولا نیست، بلکه راه رو برای غرض مولا هموار میکند. این اشکال اول. و اما ثانیا فلو سلم ما دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا من فان هذا لا يجب ان يكون نفس القيد بشان كما دومیشون هیچ چیزی نداره. میفرمایند جواب دوم از تمام حرف هایی که در اشکال اول و جواب اول گفتیم صرف نظر کردیم، حرف شما را قبول داریم. شما گفتید که نتیجه حرفتون این بود در باب شرط شرعی یک قید داریم و یک تقیید داریم. شما این اصطلاحات این حرفا رو درست کردید، یک قید داریم و یک تقیید داریم. تقیید جزء مأمور به هست، ولی قید جزء مأمور به نیست. شما اول گفتید تقیید جزء است، ولی قید جزء نیست. اما بعد گفتید قید هم وجوب نفسی دارد. خب وجوب نفسی دارد یعنی جزء است، لازمه یه حرف شما تناقضه. لازمش اینه که شما میگید قید هم جزء هست و هم جزء نیست. شما گفتید طهارت جزء نیست، بلکه یک جزء ذهنی دارید اینجا که تقیید به طهارت هست. اما بعد گفتید خود طهارت هم امر نفسی داره. خب امر نفسی داره یعنی جزء است. اول میگید طهارت جزء نیست یعنی امر نفسی نداره، حالا میگید طهارت جزء است یعنی امر نفسی داره. لازمش تناقض من گفتم که از بدیهیات اولیات محاله. و اما ثانیا جواب دوم فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب، ما حرفای شما را قبول داریم، قبول داریم داخل بودن تقييد را در واجب. شما گفتید تقیید جزء واجب است، جزء ذهنی، این را قبول دارید. علاوه چن، اما اینجوری گفتید شما، علاوه چن یکونو جزء انمه. شما گفتید تقیید جزء واجب است، فان هذا نتیجه این حرف شما اینه لا یوجب ان یکون نفس القید و شرط، این باعث نمی شود که خود قید و شرطی که اون قید و شرط حسب الفرض منشأ انتزاع تقیید است، لازمه این حرف شما این است که لا یوجب ان یکون القید مقدمتا داخلیه. لازمه این حرف شما اینه که قید مقدمه داخلیه نیست، قید جزء نیست، بل هو مقدمتا خارجیه، بلکه او مقدمه خارجیه است. فان وجود الطهاره مثلا یوجب حصول تقیید الصلاه بها. توضیح میدن حرف آقایون رو، شمای مرحوم نائمی فرمودید که وجوب طهارت، باز این وجود غلطه، وجوب طهارت مثلا باعث می شود حاصل شدن تقیید صلات را به اون طهارت، فتکون مقدمتا خارجیه. پس بنابراین خود این طهارت مقدمه خارجیه و شرط می شود برای اون تقییدی که اون تقیید جز از حسب الفرض. بر حسب فرض شما نتیجه حرف شما اینه که تقیید به طهارت جزء صلاته، ولی خود طهارت مقدمه تقیید است و خارج است، جزء نیست بلکه شرط است. میفرمان و هازا یشبه المقدمات الخارجیه لنفس اجزاء المأمور به الخارجیه، و این طهارت شبیه مقدمات خارجیه است برای خود اجزاء مأمور به خارجی. ببینید طهارتن جزء مأمور به خودش یک مقدمه ای داره. اینجا حرف شما مثل این است که میگید تقیید، شما میگید تقیید جزء مأمور به است، باز این تقیید خودش یک مقدمه خارجی دارد. درست مثل این که مثلا میگیم تکبیر، تکبیرة الاحرام جزء صلات است، ولی یک مقدمه این داره تکبیرة الاحرام که یاد گرفتن تکبیرة الاحرام باشه دیگه، یاد گرفتن تکبیرة الاحرام که جزء نماز نیست دیگه. فرد مهر گذاشتن فرزن سجود جزء نماز است، میگید این جزء یک مقدمه ای داره که مهر آوردن باشه، پس مهر آوردن دیگه جزء نماز نیست، اون مقدمه جزء است و خارج از نماز است. اینجا هم شما میگید تقیید به طهارت جزء نماز است، خود طهارت مقدمه تقیید است، یعنی خارج از صلات است. بنابراین وقتی مقدمه خارجیه باشه وجوب غیری دارد، شرط دارد. از این بر میگید وجوب غیری داره، پس میگید نه اونم داخل است وجوب نفسی داره. خب این تناقض است. بله فتکون مقدمتا خارجیه، پس این طهارت مقدمه خارجیه میشه و برای تقییدی که اون تقیید جز از حسب الفرض و هازا یشبه، و این مقدمه خارجیه در اینجا شبیه مقدمات خارجیه برای خود اجزاء مأمور به است، اون چنون مقدماتی که خارج است از خود صلات. فکما ان مقدمه الجزء، همین طوری که مقدمه جزء مثلا مهر آوردن لیست به جزء، جزء نماز نیست، فکذالک مقدمه التقیید لیست جزءا، همین طور مقدمه تقیید که طهارت باشد جزء نیست. خب ما تا اینجا توضیح حرف شما بود، نتیجه حرف شما این است که مقدمه تقیید که طهارت باشد خودش جزء نماز نیست، او خارج از نماز است. خب از این برمیگید وجوب نفسی دارد، یعنی جزء نماز است، تناقضه. والحاصل نتیجه این که لما فرستم فی شرط، چون که فرض کردید در باب شرط که طهارت باشد، ان تقیید داخلون، شما گفتید تقیید داخل است و هو جزء تحلیلی، تقیید جزء تحلیلی و جزء فرضی صلات است. فقط فرستم معه ان القید خارجون، فرض کردید که قید خارج است، تقیید داخله، اصلا تصریح کردی که قید خارج است و تقیید داخل است. فکیف تفرزونه مرتن اخرى انه داخل فی المأمور به، چطور فرض میکنید دو مرتبه این که اون قید داخل در مأمور به است، المتعلق بالمقید، اون چنون مأمور به ای که تعلق گرفته است به مقید، اون چنون مأمور به ای که متعلقش مقید است. پس شما یه مرتبه گفتید قید خارج است، دو مرتبه میگید نه قید وجوب نفسی دارد، وجوب نفسی دارد یعنی داخل در مأمور به است. لازمه و نتیجه حرف شما ولو از اون اشکال اول که اشکال مهمی است بگذاریم، نتیجه حرف شما یک نوع تناقض است. از یک طرف میگید قید خارج از مأمور به است، از یک طرف میگید قید داخل در مأمور به است، اینم تناقض نازل. پس بنابراین نتیجه‌ای که ما تا اینجا گرفتیم این است که شرط شرعی یا مقدمه شرعی مثل مقدمه عقلیه در محل بحث داخل است. از شرط متأخر سیاتی شما. بسم الله.